در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. روزی گره از زلف تو وا خواهد شد، راز شب تار برملا خواهد شد. تو آیه وحدتی که با آمدنت هر قطب نما قبله نما خواهد شد. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آرزو میکنم در هر کجا که هستید تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما و خدمت آقای فرهزاد عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همکاران و همه بینندگان خوب و عزیز و مهربان. عرض سلام داریم، انشالله که طاعات و عباداتتون مقبول درگاه حق تعالی شده باشه و انشالله که این نورانیتی که قطعا در ماه مبارک رمضان خدای مهربان به همه مرحمت کرده، این رو برای همیشه حفظ بکنیم و انشالله این نورها رو خیلی بیشتر کنیم و انشالله تا آخرین لحظه عمر دستمون نره انشالله که موفق و معید باشید همه
انشالله. حال شریف خوب انشالله.
الحمدلله.
خدا رو شکر میکنیم. انشالله دوستانمون هم حالشون خوب باشه. میدونید بحث ما با حاجی فرهزاد در ذیل بحث خیر و برکت در زندگی به تقوا رسید. مباحث خیلی خوبی رو شنیدیم. جا اشاره کردن که طبق آیه شریفه قرآن کریم و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، اهل تقوا بنبست ندارن تو زندگیشون. در جلسه گذشته هم اشاره کردن که والعاقبت للمتقین، اگر میخوایم عاقبت به خیر بشیم باید اهل تقوا بشویم. ادامه این بحث رو امروز تقدیم نگاه دریایی آسمانی شما میکنیم. خواهش میکنم که ببینید و بشنوید. ما خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحثمون در آثار و برکات تقوا است. انشالله که در کلاس تقوا نمره‌های خوبی بیاریم و
شاگرد اول باشیم.
شاگرد اول باشیم انشالله که همینجا کنکوری هم که نتیجهشون اومده انشالله خدا موفقشون بکنه در تحصیل علم و انشالله مشکلات همه حل بشه به برکت پیغمبر و اهل بیت. یکی از برکات مهمی که در بندگی خدا و تقوا هست آرامشه، که اینم واقعا نکته بسیار مهمی است. اصلا بشر دنبال آرامشه، خوشی، راحتی، آرامش. اگرم تحصیل مال میکنه یا تحصیل پست و مقام و مدرک میکنه، برای اینکه به اون آرامشی که مد نظر داره و راحتی و خوشی که میخواد باید بهش برسه. همینجا این نکته هم اشاره کنیم، بد نیست که بعضیا فکر میکنن صرف رسیدن به مادیات انسان رو آرامش میده. ما فراوان داریم افرادی که از نظر مالی یا از نظر پست و مقام رتبه خیلی بالا هستن ولی خوشی ندارن، آرامش ندارن، راحتی ندارن. اینا قطعا صرف رسیدن به دنیا منهای ارتباط با خدا یا بندگی خدا اصلا کسی به آرامش نخواهد.
در واقع میتونیم بگیم خیلی آسایش دارن ولی آرامش ندارن.
احسن. بله. آسایش ظاهری دلیل بر خوشی و راحتی و آرامش نیست. چه بسا افرادی که ضروریات زندگی دارن ولی خیلی خوشن، راحتن، آرامش دارن. و چه فراوان افرادی که در دنیا خیلی امکانات براشون فراهمه ولی یه آب خوش از گلوشون پایین نمیاد.
گلشون آروم نیست.
نیست واقعا. خدا رحمت کنه مرحوم آقای دولابی، میفهمیدم من یه موقعی مهمان یک خانواده مستضعف و فقیری شدم که زندگیشون بی نهایت ساده بود، یعنی نصف اتاقشون فرش نداشت، یه سماور کوچیکی، چند تا تیکه ظرف و ضروریات اولیه زندگی.
بله.
ولی میگفت واقعا شاید من حسرت میخوردم به زندگی اینا، تشریفات تجملات اصلا نبود، ولی به قدر اینا خوش بودن، در رفاه بودن، در آسایش بودن، در خوشی بودن، در آرامش بودن، که چون قانع و راضی بودن، اینا یه آرامش فوق‌العاده خدای متعالشون مرحمت کرده بود. یاد میفرمودن من یه موقعی آشنایی داشتیم، باغ خیلی بزرگی داشت، به اصطلاح البته باغ مال خودش نبود، این باغبان بود، ما رو دعوت کرده بود.
بله.
گفت رفتم به این باغبانی که ما رو دعوت، گفتم باغ که مال خودت نیست؟ گفت نه، من اینجا باغبانم و نگهبانم، ولی خوشی این باغ رو من میبرم، مالک نیستم. گفت حاج آقا صاحب این باغ میلیاردره، ولی همش از این محضر به اون محضر، از این دادگاه به اون دادگاه، از این شهرداری به اون شهرداری، از این شهر دنبال جمع کردن ماله. خیلی جالبه که وقت نمیکنه، شاید سالی یه بار دو بار بیاد اینجا یه کیفی بکنه، استراحتی بکنه،
اون لذتی که باید ببره از زندگیش
نمیبره و لذتشو من میبرم و لذتشو من میبرم. یعنی من مالک نیستم، من اینجا یه کارگرم، یه باغبانم، اون معذرت میخوام حمالیشو میکنه، کیفشو من میکنم.
بله.
پس میخوام داشتن، یه موقع آیت الله بهادینی خدا رحمتش کنه میفهمیدن که روزی آن نیست که انسان مالک یا داره، روزی اون بهره است که ما میبریم. یعنی ممکنه ما مستاجر باشیم، اما خیلی خوش باشیم، مالک ما در به در باشه،
سهم ما و حظ ما،
حظ ما رو. اون که ما بهره میبریم، لذت میبریم، اون خیلی مهمه، نکته مهمیه. رزق اون است که ما بهره میبریم، به آرامش میرسیم، به خوشی میرسیم، به رفاه میرسیم، استفاده میکنیم، بهره میگیریم، به دیگران میدیم، دیگران را شاد میکنیم، اون شادی رو برمیگرده به خود ما. لقمه که در دهان یتیم میذاریم، گره باز میکنیم، جهاز برای کسی باز میکنیم، خدا اینقدر خوشی و آرامش ما میده، اونا ارزشمنده و قیمت داره. باز یک خاطره کوتاه دیگه یادم اومد، استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، ایشون میفهمیدن ما در نجف که درس میخواندیم، شاید مثلا 60 سال سابق نوردا فوت کرده خدا رحمتش کنه، میفرمودن که یک فامیلی داشتیم خیلی ثروتمند بود، اینا رو عرض میکنیم که مال به اندازه نیاز و ضروری خوبه، ما منکر نیستیم، ولی آرامش، خوشی در بندگی خداست، در ارتباط با خداست، در ارتباط با اولیای خدا، اون انسان رو آرام میکنه. اون زمانیشون میگفت، میفرمودن ما در نجف که درسمون، وضع مالی افراد نوعا خوب نبود، یه غذای ساده، یه آبگوشت ساده، گاهی دو سه روز یه بار آبگوشت میتونستیم تهیه کنیم. گفت یک ثروتمندی داشتیم از بستگانمون، آمده بود زیارت اونجا.
بله.
چون با ما نسبتی داشت، فامیل بود، گفت من یه نهار میام پلو شما، ما هم یه نان و پنیر ساده یا آبگوشت ساده براش درست کردیم و غذا جلوش گذاشتیم، سفره خیلی ساده که ندیده بود در عمرش از این سفره، بعد غذا رو خورد و اینا، بعدم استراحت اینا، و بعد بلند شد گفت که من واقعا به زندگی شما حسرت میخورم. خوشی که شما دارید، راحتی که شما دارید، نه به فکر درگیری دنیا هستید، نه به فکر قسط هستید، نه به فکر آینده هستید، چی میشه، چه خواهد شد، قانع اون به ما رزق الله، قانع و راضی هستید. گفت من میدونید چقدر ثروت دارم، کارخانه دارم، به اصطلاح تولیدی دارم، چی دارم، زمین دارم، ملک دارم، پاساژ دارم، ولی این خوشی و راحتی که شما دارید یک روز، یک شب من ندارم. گفت حالا من یک شب زندگیمو برای شما شر میدم. گفت من یک موقعی در حجره نشسته بودم، آشنایی داشتیم به من زنگ زد که مثلا 100 تن پنبه هست، اگه میخوایی بخر و این آیندهش خوب است و خلاصه سود توش هست.
بله.
من یک کمی تعملی کردم، گفتم 100 تن نمیخوام، میترسم توش سود خیلی نباشه، 10 تنشو برای من بخر. گفت بخر فایده؟ گفتم نه، 10 تن. 10 تن خریدم. یه دو سه ماه گذشت، پنبه قیمتش دفعتاً خیلی رفت بالا.
عجب.
که ما 90 تن کمتر خریده بودیم. گفت اون شب از ناراحتی که من چرا بقیه پنبه رو نخریدم، شب تا صبح تو خونه قدم می‌زدم، به خودم لعن و نفرین می‌کردم که چرا همه‌شو نخریدم.
اگه قانع بود این اتفاق نمی‌افتاد.
اصلا میگفت حالا غیر از این که من درگیر بیرون و دو این ور اون ور هستم، اونایی که واقعاً رفاه، امام حسین علیه السلام یک جمله زیبایی دارد که میفهمد القنوع راحت القلوب والابدان، اونهایی که قانع و راضیان به رضای خدا، تلاششو میکنه ها به اندازه معمول، نه هرس و طمع، چشم و همچشمی نداره، دنبال تشریفات، قانع و راضیه به ما رزقه الله، خدا رو شکر الحمدلله، یک خوشی درونی خدا بهش میده، یک راحتی درونی خدا بهش میده، فرمان خدا رو میبره بهش، خدا آرامش میده. آقای امام حسین علیه السلام میفرماد قناعت و راضی بودن به دنیای کم، این هم قلبها و روح انسان رو به راحتی و آرامش میرسونه و هم بدنها رو راحت میکنه. یکی از رفقای ما میگفت من داداشی دارم که خیلی کارخانه داره، ثروتمنده، برادرزاده من دختر اینه برادرم، میگه یعنی اگر 100 تا خواستگار ثروتمند بیاد من زیر بار نمیرم.
نمیرم. اگه مشکلات این زندگی
من میدارم. چون بابام هست یا تو دبی یا تو کارخانه میخوابه یا تو فلان جا هست، همش دنبال پول در آوردن. یعنی 100 برابر بخوره بازم داره. 300 سالم رو بکنه داره، ولی حرص و طمع رو گرفته، نه به خانومش میرسه نه به بچه‌هاش میرسه. مثلا ما هفته به هفته نمیبینیمش. خدا نکنه حرص. میخوام عرض بکنم دنیا به اندازه کفاف و عفاف نیاز اب نداره.
یه در واقع وسعت رزق بخوایم یا نخواهیم.
وسعت رزق اگر ما گولش نخوریم. وسعت رزق هم عرض کردم معلوم نیست زیاد داشتن باشه. زیاد بهره گیری و استفاده کردنه. و وسعت رزقی که ما به فکر دیگران باشیم، خیر به دیگران برسونیم، اون لذتش به ما برمیاد. ولی اینکه جمع بکنیم، امیرالمومنین سلام الله علیه یه موقعی یک درهمی رو به دست مبارک گرفتن، فرمودن تا وقتی که تو دست منی فایده نداری، ولی اگر از دست من بیرون رفتی، یه مشکلی رو حل کردی، گره باز کردی، شکمی سیر کردی، به خودم، به خانوادم یا به دیگران فرق نمیکنه، خیری از این پول در اومد، اون خوبه، قشنگه.
این نگاه باید حاکم بشه.
این نگاه اصلا بله. که خیر رساندن به اندازه خودمون و بقیهش برای دیگران مصرف بکنیم. افرادی که فرمان خدا رو میبرن، اطاعت خدا رو میکنن، اینا یک آرامش فوق العاده خدا بهشون میده. ما وقتی انجام وظیفه کردیم، وظیفه هم این بوده، دنبال کسب رفتن، دنبال کار رفتن، دنبال زندگی تأثیر هر چی رفتن و به اندازه هم که خدا خواست به من رسوند، من وقتی میگم الحمدلله الهش و فرمان خدا رو بردن، ما طبق آیات فراوان خدا یک آرامش و امنیت فوق‌العاده به انسان میده که انسان خیالش راحته، من وظیفه ما انجام دادم. این آیه مبارکه در سوره دخان هست، ان المتقین فی مقام امین.
بله.
یعنی افرادی که اهل تقوا هستند، اهل پرهیز از گناه هستند، خودشون رو به ظلم و گناه آلوده نمی‌کنن، خدا در مقام امنیت و آرامش اینا رو قرار میده. روحش و جان ممکنه بدنش ظاهرش اشکالی داشته باشه، ولی روح و جانش خیلی در آرامشه، خوشه. باز برای اینکه بیننده‌ها یکم مسئله بیشتر باز بشه، مثنوی مثال میزنه، میگه که روح مؤمن اولیای خدا در قلب و درونش خیلی آرامش داره، خوشی داره، راحت داره، ولی روح منافق کافر، اونایی که حرص و طمع دارن یا دنیا پرستن یا عاشقان دون، اینا در درونشون متلاطمه، مضطربن، خوشی ندارن، راحت ندارن. مثال میزنیم، میگه مثل این که ما قبر یک کافر یا منافقی که در اشد عذابه، روحش در اشد، بعد روحشو بگیریم سنگ مرمر بذاریم، گل و ریاحین بچینیم، ظاهر قبر خیلی قشنگه، خیلی سنگای قیمتی، نمیدونم چه اینجوری، ولی توش روحش غرق در عذابه.
بله.
یا ما رو عقرب به جان و روحش میخوره. ولی قبر یک مؤمن ممکنه متلاشی شده باشه، کهنه شده، ده هم ریخته، اصلا هیچ چیز، روح قبر خیلی خرابه، ولی تو چه خبره؟ روح و ریحانه. میگه مؤمنم نسبت به کافر ظاهر و باطنش همینجوره. ممکنه اولیای خدا هم در ظاهر گرفتارن باشن، اما در درونشون احساس آرامش میکنن
و احساس امنیت میکنن.
احساس امنیت. بله. میکنن. یا این آیه مبارکه دیگه که میفرماد فمن تقا و اسلحه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اگر کسی واقعا، سوره مبارکه اعراف اگه اشتباه نکنم، فمن تقا و اسلحه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، وعده حتمی خداست. کسی که واقعا انجام وظیفه بکنه، تقوا پیشه بکنه، درگیر نشه با افراد، تعدی به حقوق دیگران، اصلاح بکنه، دنبال اصلاح باشه، حداقل نیتش اصلاح است.
بله.
اگرم دیگران باش درگیر میشن، او قصد تعدی و اذیت و آزار نداشته باشه. کسی که واقعا در زندگی تقوا پیشه بکنه و دنبال اصلاح و صلح باشه، خدا وعده فرموده فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نه خوفی داره نه حزنی داره. معمولا خوف مال آینده است، حزن مال گذشته است.
بله.
چون وظیفه‌ش انجام داده، به کسی تعدی نکرده، خیانت نکرده، خلاف نکرده، حزن و اندو نداره از گذشته.
در واقع یک جلوه ای از بهشت رو اینجا داره تجربه میکنه.
قطعا اینطوریه. اصلا بهشت دستاورد همون صفات و اخلاق و اعمال خود
اونجا هم لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینجا همون تجلی در واقع هست.
همینجوره. به قول حافظ میگه که من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود وعده فردای زاهد رو چرا باور کنم؟ مرحوم عادلابی همیشه این نکته رو می فهمیدن که آیات روایات رو نقد منا بکنه. آدمی که خوش اخلاقه، اهل تقواست، همین الان آرامش داره، ظلم نمی کنه، خیانت نمی کنه، تعدی نداره، حسابش پاکه، مدیون کسی نیست، آه مظلوم پشت
سرش. این همون مقام امینیه که
مقام
شما
اشاره کردید. این یک واقعه، یعنی این رو نزنیم که خوف و حزن مال بعد هاست، الان نیست. یا اولیای خدا لا خوف و نلهم ولا هم یحزنون در قرآن تکرار شده. یعنی نه، همین حالاست. یعنی همین حالا خوف مال آینده است، حزن مال گذشته. گذشته من اگرم گناه معصیتی کردم توبه و استغفار پاکش کردم. آینده‌ام وقتی که من به خدا توکل می‌کنم، انجام وظیفه کردم، برای چی نگران باشم؟ خدایی که میگه متقین در مقام امنن، خدایی که میگه تقوا و اصلاح اگر طلب بودی دیگه، واقعا خوف و حزنی خدا برات باقی نمیگذاره. اینا رو اگر یک کم باور کنید، تو مسیرش قرار بگیریم. ببینید امام رحمت الله علیه الگو بودن دیگه در زمان ما بر همه. ایشون به قدری آرامش داشتن، خبرهای خیلی سنگین به ایشون گاهی میامد، گاهی خب ایشون طعم همه نوع اذیت و آزارا رو به ظاهر چشیده بودن. یعنی ایشون رو به خونش ریختن، زندان بردن، تبعید به ترکیه کردن، 14 سال دور از وطن در عراق و نجف بودن خدمت امیرالمومنین علیه السلام، و بعدم مشکلاتی که بعد از انقلاب بود، خبرهای ناگوارشون می آمد. ولی ظاهر خبرهای ناگوار بود، ولی آرامشی که ایشون داشتن که زبان زده همه بوده، یعنی همه مسئولین دیگران می آمدن آرام می شدن. یعنی مثل یه کوه مقاومی که یه انرژی و نیروی از جای دیگه میگیره، به دیگران هم آرامش میده.
بله.
خدا رحمت کنه این خاطره رو مرحوم آیت الله بهادینی رضوان الله تعالی علیه نقل کردن. میفرمودن که اوائلی که خب امام انقلاب کردن، در سطح کلان و عموم شناخته شده نبودن، جزء اساتید بزرگان قوم بودن، طلبه ها و علما میشناختن.
ابتدای
نهضت. بله. همه جهانی نشده بودن.
بله.
خب ایشون یهو احساس وظیفه کردن که اعتراض بکنن به دستوراتی که در اون زمان لایحه‌ای تو مجلس بردن بر خلاف دین و اسلام. خب قیام کردن بر علیه شام و با آمریکا درگیر شدن همون موقع. خب آقای بادینی فرمودن که من نگران امام بودم که یه وقت ایشونو اذیت و آزار ندن، یا روحیه خودشون یه وقت اذیت نبینه، صدمه نبینه. ایشون همون اوایل انقلاب که هنوز ایشون کس و کاری نداشتن، یعنی افرادی خیلی نبودن پا رکاب باشن، من رفتم منزل ایشون دیدنشون، چون از جوانی با ایشون رفیق بودم. با حاج آقا مصطفی هم ایشون خیلی دوست بودن، مرحوم آقای بادی. فرمودن اومدن بیرونی و عرضم به حضور شما، به حاج آقا مصطفی گفتم آقا جون چطوره تو آماده بشه که ما بریم اندرون خدمت آقا. من سراغ آقا جونش رو گرفتم، ایشون من عذر میخوام عین تعبیر رو بگیم بهتره که امانت داری در تعبیر بشه. حاج آقا مصطفی هم خدا رحمتشون شوخ مزاج بودن. ایشون به بنده فرمودن که آقای بهادینی، پدر من انقدر آرامش داره، پا تو کفش آمریکا و شاه کرده، توپیده به همه، از هیچ کس نمیترسه، لا خوف و نلهم. گفت انقدر آرامش داره که شب بعد از کاراش سرشو میذاره به متکا، هنوز سر به متکا نرسیده خور رو پوفش بلند میشه. این تعبیر ایشون.
بله.
یعنی اینکه اینقدر احساس آرامش میکنه. اگر نظر بیننده عزیزم باشه، ایشون وقتی از فرانسه برمیگشتن که در آستانه پیروزی انقلاب بود، که خیلی نگران بودن که وقتی ایشون میاد چه خواهد شد، هنوز حکومت دست بختیار و دست آمریکا در واقع بود.
بله.
عرضم بود رو ممکنه هواپیما تو را ایرادی اشکالی بهش برسانند، یا اینکه مثلا بیاد دستگیرش کنن، اتفاقاتی ممکنه.
بله.
ایشون در هواپیما هم نماز شب خوندن، استراحت کردن، خوابیدن. خبرنگارا اومدن گفتن آقا شما چه احساسی دارید؟
هیچ.
ایشون گفتن من احساسی ندارم.
هیچ.
که الان مثلا حالا چه خواهد شد، چنین خواهد شد، هر احتمالی ممکنه.
بله.
باشه. یا از این ور مثلا حالا من پیروز شدم، خودم شاد
تشکیل حکومت بخوام،
چنین کنن، چنان بکنن، بلند پروازی بکنن، نه. بنا احساس من انجام وظیفه مهمه. یه جمله هم امام رحمت الله همیشه میفهمیدن، اینم جمله قشنگه، که ما مأمور به وظیفه و تکلیفیم، اما اینکه نتیجه چی میشه.
بله.
نتیجه چی میشه ما دست ما نیست که،
ما وظیفه‌مون رو انجام بدیم.
یک کشاورز وظیفه‌ش اینه که خب خوب زمین رو بشکافه، به اصطلاح بذر بپاشه، آبیاری بکنه، وظیفه باغبانیش و کشاورزیش انجام بده. اما اینکه کی باران میاد، کی رشد میکنه، کی نتیجه میرسه، کی ثمر کم میشه زیاد، نتیجه ما مأمور به نتیجه. اگه این رو دقت داشته باشیم، به ما گفتن آقا این کارو انجام بده، چشم، این اندازه این مقدار انجام بده.
حالا اینکه یکی از ثمرات تقوا در واقع این آرامش ها جای فرحزاد نکتهش کجاست؟ در همین انجام وظیفه است یا اینکه نه نکته دیگری داره با اون القای آرامش؟
ببینید ما مدیون به خدا هستیم، دینمون دین بندگیه، باید فرمان خدا رو ببریم. فرمان خدا رو که ببریم خدا میگه منم بهت آرامش و خوشی میدم. پرتوی از غنای خدا، از الطاف خدا شامل حال اون بنده میشه. یعنی در واقع ما بندهای خیالی رو بریدیم. بند بکسل باش و آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. این بندهای دنیایی
اینا
نارامی میاره، خوشی رو میبره، راحتی رو میبره، ولی بند شدن به غنی مطلق، غنای مطلق، جمال مطلق، کمال، اصلا گم شده ما اونه. گم شده ما که دنبال آرامشیم، آرامش ما فقط در ارتباط با خدا و فرمان بردن.
در واقع این ناآرامی که وقتای ما دوچارش هستیم به خاطر همین بندهایی است که دور و بر ما هست، بله، و منهای خداست.
بله، بندها و اینکه تکلیفمون رو انجام نمیدیم، خلاف تکلیفمون قدم برمی‌داریم. به ما گفتن از این مسیر بندگی برید، از مسیر بندگی خارج میشیم، مثل که از جاده بیرون میری تو دست انداز میافتی.
بله،
تو گودال میافتی،
جاده خاکی میشی
همش. ولی اگر تو مسیر سعی باشیم اصلا آرامش عجیبی انسان دست میده. من وظیفه ما انجام دادم در مقابل اولاد، همسر، پدر، مادر، خیانت نکردم، خلاف نکردم، چرا ناراحت باشم؟ چرا خوف داشته باشم؟ چرا آن رو اصلا به اصطلاح الخائن و خائف، یعنی کسی که خیانت میکنه همش احساس ناآرامی میکنه، ولی کسی که امینه، به خدا امانت داری کرده، به خلق خود، هیچ وقت. امام رحمت الله علیه که از نزدیکانشون که تو دفترشون بود برای من نقل کرد، ایشون فهمیدن من وقتی در زندان بودم زمان شاه، خب ممکن بود اعدام بکنن، شکنجه کنن، حبس ابد، خیلی چیزا برنامه داشتن. یکی رئیس ساواک، یکی از این نماینده شاه آمده بود خدمت ایشون، ایشون فرمودن که شما چیکار میتونید با من بکنید؟ اگر منو اعدام بکنید خب من میرم به لقای خدا و ملاقات خدا و مردم هم بر علیه شما میشورن. اگه من زندان بکنید باز خدا به من ثواب و درجه میده، باز مردم بر علیه شما میشورن. تبعید بکنید باز مردم بر علیه شما. اگر من زنده نگه دارید آزادم کنید باز بر علیه. یعنی هر کاری بکنید به نفع منه، به ضرر شماست. یعنی مؤمن اگر انجام وظیفه کنه، تکلیف الهیشو انجام بده درست، هر جوری به غلطه، خدای متعال چون پشتشه، فرمان خدا رو داره میبره. ببینید این جمله‌ای که ما در دعای کمل زیاد خوندیم، یا من اسمه دوا و ذکره شفا و طاعته غنا.
بله.
ای خدایی که نام تو مسکنه، اسمه دوا، یعنی یا رب یا الله میگیم با خدا، فقط به زبان خالی اسمش میاریم، اسم خدا، خود این اسم آوردن یک دوای مسکنیه. اما اگر از این یک کم مرحله بالاتر، ذکر، ذکر یعنی توجه قلبی، یاد، ذکر غیر از اسمها، اسم فقط لفظ خالیه، لفظ یه مسکن یا تسکین میده، یا دعا میخونی اسم خدا رو میده. اما اگر همراه این دلت هم با خدا وصل بشه، ذکر اومد، ذکر یعنی توجه، یاد خدا، توجه به خدا، این درمانه، شفاه، این شفا میاره. سومش چی؟ طاعته غنا. اونایی که دنبال غنا، یعنی این غنایی که ما به خوشی برسیم، به راحتی برسیم، به رفاه برسیم، حتی فرمان ما در دیگران اثر گذار باشه. این فرمایش امام مجتبی علیه السلام که امروز هم روز دوشنبه متعلق است به امام مجتبی علیه السلام، تعبیر خیلی زیبایی حضرت فرمود، من عبد الله عبد الله له کل شیء. اگر کسی بند خدا شد، عبد خدا شد، تمام عالم، مخلوقات، موجودات بند او خواهند شد.
عجب.
یا روایت دیگه داریم که تمام مخلوقات از او میترسن. اگه کسی از خدا ترسید، خدا کاری میکنه که همه موجودات از او حساب ببرن، بترسن. اگر هم از خدا نترسید، از هر چیزی باید بترسه. با یه تق از کوره در میره، میپره. ولی اگر من عبدالله، خیلی روایت زیباییه، من عبدالله عبدالله له کل شیء. یعنی اگر کسی واقعا بنده خدا شد، بنده خدا شد، طاعت خدا رو بر همه چی اختیار کرد، که تقوا مناش همینه.
بله.
سر دورایی، سرایی، چهارایی که میرسیم با خدا، تو چی میخوایی؟ در این موضوع
هر چی تو بگی
وقتی این که میگه هر چی تو بگی فرمان و اورم بری، خدا هم میگه که منم هر چی تو بگی عمل میکنم، منم عالم و موجودات رو در اختیارت میذارم، تو هر چی بگیم بشه.
با وقت اراده شون هم میشه مثل کوه،
مثل کوه. و اصلا عجیب احساس آرامش میکنه، از مرگ نمیترسه،
هیچی نمیتونه رو تکونش،
هیچی نمیتونه. چرا شب عاشورا اصحاب امام حسین خوش بودن، شوخی میکردن، حتی بعدشون یکی بهشون گفت الان شب شوخیه، گفت از قوم و قبیله بپرس، من سابقه شوخی نمیکردم، ولی من وقتی وظیفه‌م انجام دادم، در راه امام دارم به شهادت میرسن، در راه خدا دارم برسن. چه لذتی از این بالاتره، چه لذتی از این. امام باقر علیه السلام فرمود اصحاب جدم ابا عبدالله علیه السلام لن یمسو علم الحدید، یعنی رنج نیزه و آهن رو حس نمیکردن، یعنی اینقدر شوق ملاقات خدا، شوق بهش، لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، اینقدر تجلی کرده بود، خوش بودن، راحت بودن. ما در برای اینکه خیلی سنگین است برای بیننده ها، گاهی مثلا یه مادری ببینه بچهش تو حوض افتاده، داره خفه میشه،
بله.
حالا سر راهش میخ آهن شیشه خورده است، پاش داره پاره میشه، جراحت برمی‌داره، اصلا متوجه نمیشه، یا در دعوا حالت غضب پیدا میکنن، اصلا متوجه نمیشه. اینه که اگر کسی شوق به یک کاری داره، توجهش به جای دیگه میره، دیگه حوادث دنیا، حوادثی که به بدن میخوره اینا فراموش میشه،
بله.
باطل میشه. اگر کسی واقعا تقوا در زندگیش پیشه کنه، وعده حتمی خداست، ان المتقین فی مقام
امین،
فمن تقا و اصلحه فلا خوف علیهم
ولا
هم یحزنون. اگه کسی واقعا دنبال تقوا بود، دنبال آشتی کردن با خدا بود، صلح و اصلاح رو در زندگی پیشه کرد، خدا وعده داده لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. انشاءالله امیدواریم که ما هم به این مقام تقوا و مقام آرامش که آرامش فقط و فقط در فرمان بردن، اصلا یاد خدا هم طوره بعد داریم که خیلی سفارش شده، یاد خدا این فرمان خدا
که علاوه ذکر الله تطمئن،
بله بله، بله. امام صادق علیه السلام من اطاع الله فقط ذکر الله، یعنی اگر کسی فرمان خدا رو برد، ولی اینکه زبانش لا اله الا الله نگه، ذکر نگه، فرمان خدا یعنی یاد خدا. و کسی که معصیت خدا میکنه، خدا رو فراموش کرده، ولی اینکه زبانش سبحان الله بگه،
بله.
ما فقط به زبان نزنیم، زبان مقدمه است که قلب و عملمون به مسیر خدایی برسه و سبک بندگی در ما ایجاد بشه،
ان شاء الله.
امیدواریم که این آرامشی که انسان دنبالش است و گم شده است، به برکت تقوا و بندگی خدا انشالله بهش برسیم،
انشالله. آقا خیلی ممنون، متشکرم، خیلی مباحث خوبی رو شنیدیم، انشالله زندگی همه دوستانمون سرشار از آرامش باشه در سایه تقوا و عمل به فرامین و دستورات قرآن کریم و معارف اهل بیت علیهم السلام. به قرار زنمون برسیم، امروز صفحه 163 مصحف شریف در سمت خدا تلاوت میشه، آیات 96 تا 104 سوره مبارکه اعراف. قرار روزانه امروز سمت خدایی هاست، باز میگردیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسل بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين
اللهم صل على محمد وآل محمد
انشاءالله زندگی همه تون منبر به نور صلوات بر محمد و آل محمد باشه و معطر به اتر قرآن کریم. خیلی ارادت داریم اینجا سمت خداست که با احترام تقدیم شما میشه. نکته صلوات راجای فرحزاد بفرمایند و در ادامه هم اشاره قرآنی آیات امروز رو.
در روایت داریم پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید یکی از برکات ذکر صلوات پاکیزه شدن اعمال و قبولی اعماله، یعنی شرط قبولی اعمال ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. زکاتون لاعمالکم، هم خودمون رو تزکیه میکنه صلوات، هم اعمالمون رو تزکیه میکنه و پاک میکنه و مورد پذیرش و قبولی قرار میگیره. حتی یک روایتی دیدم که امام صادق علیه السلام فرمود اگر کسی تمام اعمال نیک رو به جا بیاره ولی در پرونده اعمالش صلوات بر محمد و آل محمد نباشه، اعمالش پذیرفته نمیشه.
عجب.
مثل ولایت اهل بیت.
بله.
ولذا میدونید در تشهد نماز واجبه که صلوات رو با آل محمد رو بگیم.
جب.
اگر اونایی که میخوان انشالله پروندهشون خیلی نورانی باشه و اعمالشون پذیرفته بشه، انشالله جا جای پروندهشون رو نورانی کنن با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب اشاره قرآنی امروز رو بفرمایید تو جای فرزاد.
بله. اتفاقا آیه اول همین صفحه درباره بحثی است که خودمون مشغول شدیم که یکی از مهمترین برکاتی که در زندگی معنوی و مادی برای ما سرشار از معنویت و مادیت برکات خدا بر ما سرازیر میکنه وعده است که خدای متعال در این آیه مبارکه داده، آیه 96 سوره اعراف. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. خدای مهربان میفرماد اگر اهل شهرها قریه ها ایمان خدا را قبول کنن، مبدا و معاد را قبول کنن و زندگیشون با تقوا باشه، ظلم نباشه، خیانت نباشه، اذیت آزار نباشه، انجام وظیفه باشه.
بله.
لام تاکید آورده، اولش هم ان آورده، باز چند تا تاکید تو اینام، یعنی قطعیه این، یعنی از ماست که بر ماست. خدا کم بنده هاش نمیذاره، کم خلاقیتش، کم رزاقیتش، کم لطف و عنایتش. این ما هستیم که در رزق رو میبندیم یا پس میزنیم یا موانع ایجاد میکنیم، حالا گناه های شخصی یا بعضی گناه هم از گناه های عمومیه. مثلا اگر قاضی قضاوت ناحق بکنه باران کم میشه، یعنی بعضی گناه هست دودش تو چشم همه خواهد.
بله.
ولی اگر ایمان و تقوا پیشه کنن خدای مهربان میفرماید حتما ما بر اونها در برکات آسمان و زمین رو بروشون باز میکنیم. اگر اونایی که میخوان واقعا در برکات آسمان و زمین بروشون باز بشه، ایمان و تقوا در زندگیشون داشته باشن، وعده حتمی خداست که در برکات آسمان و زمین بروشون باز میشه.
بسیار خیلی ممنون، متشکرم وجه فرزاد. در این آیه برای دوستان خوب بیننده مقطعا آشناست، با همین وارد بحث آثار تقوا در زندگی شدیم و در ذیل بحث خیر و برکت حاجی فرحزاد به این آیه مکرر اشاره کردن. خب خدمت شما هستیم، ادامه بحث رو میشنم.
بله، قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدیم، بله، هم ذکر خیر مرحوم آیت الله بهادین شدخوابیشون هم عارف وارسته و فرهیخته بودن. دوستان ما زحمت کشیدن گزیده مهمی از سخنان ایشون و فرمایشاتشون که کلیدی و کاربردی هم است زحمت کشیدن چاپ کردن. دوست عزیزم آقای اسدی زحمتشو کشیدن و شاگردایشون بودن و انتشارات آتش هم کتاب‌های سمت خدا رو چاپ کردن، کتاب‌های آقای عالی، آقای حسینی، همه دوستان عزیزان میتونن مراجعه کنن. سبک بندگی ان شاءالله مطالعه احوال شخصیت‌ها یا کلمات اونها خیلی راهگشا و گره‌گشا است ان شاءالله عزیزان
دوستان اگر
بتونن تهیه بکنن
نشون بدن این کتاب رو. سبک بندگی گزیده از سخنان فقیه وارسته و عارف فرزانه آیت الله بهاءالدین. بسیار بر این دوربین نشون میده ان شاءالله دوستان بتونن تهیه بکنن و از فرازهای ناب این کتاب استفاده بکنن. خیلی خوب، بله، سبک بندگی بسیار خوب. حاج فرزاد، در ادامه دوستان ما منتظر هستند ببینند که باز هم بحث آرامش رو در سایه تقوا ادامه خواهیم داد.
بله.
ما میشنویم و در این لحظه بله. خیلی خدمت شما دوستان هست.
از کدام ما اگرم دنبال پول، پوز، مدرک، هرچی میگردیم میخواییم به اون آرامش برسیم. یعنی اون مقصد آرامش، خیلی خوشی، راحتی، رفاه، سرحال بودن، کیفور بودن، با نشاط بودن. و این فقط و فقط در گروه فرمان خدا رو بردن، اطاعت خدا رو کردن. یک آیه خیلی زیبایی هست که اینم نوید میده امنیت و هدایت و آرامش رو. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. خیلی آیه زیبایی است. یعنی همه آیات خدا قطعا زیباست، ولی گاهی یک آیه کوچیک نکته های خیلی ظریف و بزرگ توش هست.
بله.
عرضم بزرگ شما، خدا میفهمد اونه که ایمان بیارن فقط یه شرط گذاشته، ایمانشون رو با ظلم
آلوده
نکنن. یعنی ما کدورت هایی که به وجودمون میاد مال اینه که آه مظلوم پشت سر ماست. حق پدر، مادر، همسر، اولاد، دوست، رفیق، پایین زیر مجموعمون یا کارفرمامون، بالا دستمون، پایین دستمون، حق رو ضایع کردیم، این برمیگرده دلمون میگیره، قلبمون متلاطم میشه. ولی اگر کسی که واقعا حقوق همه رو ادا کرده، احساس واقعا یک، اصلا ما میگم قیامت و آخرت هم نباشه که هست قطعا، تو همین دنیا وجدانش آراحته.
بله.
ولی کسی که زور به یه کسی میگه، یا قاضی که به ناحق حکم میکنه، ممکنه که اینجا یه پول و پلن گیرش بیاد مثلا، ولی شب میره خونه تو رخت و خواب نمیذاره، وجدانش رو فشار میاره، روحش رو عذابش میکنه، یعنی عذاب وجدان میگیره، خوشی رو ازش میگیره، کامش رو تلخ میکنه. ولی کسی که واقعا حق مظلوم رو ادا کرد، حق مظلوم رو به ظالم رو گرفت، از ظالم به مظلوم داد، این احساس آرامش میکنه، احساس خوشی میکنه.
این اگر ایمان ما زلال باشه و رفتار ما صاف و پاک باشه، احساس آرامش
میکنه. الذین آمنوا و لم یلبسوا، ایمانشون رو لباس ظلم نپوشانن، ظالم نباشن، یعنی با تقوا باشن. الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمان، اگر ظلم و ظالم در کنارمون نباشه، یعنی ما تبعیت ظالم نکنیم، ظلم به کسی نکنیم، خدا میفهمد اولائک لهم الامن، من به اینا امنیت، آرامش، خوشی میدن. و اینها کسانی هستن که هدایت پیدا کردن. مهتدونن بالاتر از مهدیه.
بله.
مهدی یعنی هدایت شده، مهتدی یعنی کسی که هدایت قرار گرفته، مستقر شده در وجودش، یعنی دیگه عاقبت به خیری قطعیه، یعنی موقتی نیست، قطعی هدایت شده.
بله.
یک روایت زیبای دیگه دیدم که اونایی که واقعا تقوا پیشه کنن، خدا در رو بروشون باز میکنه و چه برکاتی نصیبشون میشه. اینم روایت زیباییست در کافی شریفه. تو روایت داریم که یک کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام به حضرت عرض کرد که آقا من همسایه‌ای دارم، کنیزی داره خیلی نفیس و زیبارو و دلربا. یک بار چشمم به این کنیز افتاده و دلم از جا کنده شده، شیفته این کنیز شدم. خب کنیز مردم، مال کسی دیگه است، من چه کار بکنم؟ آدم خوبی بود، آدم متدینی بود، نمیخواست گناه معصیت بکنه.
بله.
و امثال ما زیاد داریم که افرادی که گرفتار میشن، مهر و محبت این کنیز به دلش افتاده، کنیز مال مردم نامحرم هم است.
به حال اومده پرسیده و راه حل.
آره. بعد به امام صادق گفت من نمیخوام گناه بکنم. اونایی که نمیخوان گناه کنن، خدا راه نجات و حلال براشون درست میکنه. حضرت فرمودن اگر چشمت افتاد به این کنیزی که مورد علاقت است، این دعا رو بکن: اسال الله من فضله، خدای من از فضل تو میخوام. آیه قرآن هم داریم وسأل الله من فضله، حلالش خوبش رو از خدای متعال بخوایم، خدای متعال تأمین میکنه. قطعا بدونیم وعده خداست، ما از حرام صرف نظر کردیم، مثل شیخ رجب علی خیاط که داستانش رو گفتیم، کربلای کاظم ساروقی که خیلی داستانش عجیب بود هفته قبل گفتیم،
بله.
خب اینا واقعا چجور خدا بهشون عزت داد، چجور بهشون درهای رحمت رو باز کرد. یک نمونهش هم این روایته، حضرت فرمودن اگر چشمت افتاد اینو دیدی این جمله رو بگو، اسأل الله من فضله، من از فضل خدا میخوام. خب این دعا رو تکرار کرد. یه چند روزی گذشت، دید یه روز همسایه در میزنه با او کار داره، آمد و گفت آقا من یک مسافرت طولانی برام پیش اومده، میخوام برم مسافرت.
بله.
میدونی من یک کنیزی دارم به قول ما زیبارو و خیلی جذاب و جوان و خوب، اینو میخوام پلو شما امانت بگذارم. همسایه من هستی، آدم خوبی بود، امین بود، این امین باشی در رحمت برود باز میشه، اما خائن باشی معلوم نیست. میخوام این رو پلو شما امانت بگذارم، این کنیز رو
برم سفر رو برگردم.
برم سفر، سفر طولانی هم از چند مثلا ماه چند دو سال طول میکشه. این شخص گفت که آقا من آدم مجردی هستم و زنم تو خونه نیست، محرمم تو خونه ندارم، زنی باشه. خب مرد و زن نامحرم توی خونه جایز نیست، اشکال داره، نمیتونم نگه دارم کنیز شما رو. گفت نه طوری نیست، من کنیز رو به شما میفروشم نسیه، پولش هم نمیخواد بدی. مثلا این کنیز رو میفروشم، فرض بفهم به پول امروز 10 میلیون، پولش هم الان نمیخواد بدی، بعدن که برگشتم کنیز رو به من میفروشی، اون پول وصول نشده اب نداره، به عنوان نسیه باشه. عرضم بزرگ شما، اگر خواستی داشتی که میدی، نداشتیم که من کنیز رو برمیگردونم. خب راه حلال شدن میدونی در اسلام یکی ازدواجه، عقد، یکی هم بخشیدن یا خریدن کنیز دیگه.
بله.
یعنی کنیزی رو که در زمان سابق بوده میفروختن میخریدن یا کسی میبخشید به کسی، حلال میشد برای طرف. بسیاری از مادرهای امام ما کنیز بودن که اینا رو خریدن یا بهشون بخشیدن. گفت باشه دیگه، گفت کور از خدا چی میخواد، دوتا چشم ببینه دنبال این واسأل الله من فضله، پولم نداد، کنیز مفتی در اختیار او، محرمش حلال شد.
عجب.
گفت شما بهره تو از این کنیز ببر، اگر خواستی نگهش داری پولشو به من میدی، نخواستی هم من معامله رو برمیگردونم.
برمیگردونه کنیز.
این آقا رفت مسافرت، این به وصال رسید، مدت طولانی کنیز که در کنارش بود و ازش بهره میبرد. یه چند وقتی که گذشت، خلیفه زمان ماموری فرستاد تو شهر که کنیزای زیبارو و به درخور رو برای خودش بخرن، جمع کنن. از جمله شناسایی کردن یکی این کنیز رو، آمد به این آقا گفت که این کنیز رو میخوایم برای خلیفه بخریم. گفت آقا این کنیز به من امانت فروختن، ولی گفتن اگر خواست به خودش برگردونم. یا گفت نه، باید حتما بفروشی به ما و قیمت خیلی بالاتر، مثلا اگر 10 میلیونه ما 20 میلیون مثلا بدیم. این کنیز رو هر جوری است وادارش کردن این کنیز رو به اینا بفروشه. کنیز رو به قیمت کلانی به اینا فروخت، بعد از اینکه خودش بهره برده بود و اونم برد. رفت و وقتی که بعد از چند وقت همسایه او برگشت، بهش گفت که آقا کنیز من چی شده؟ گفت جواهرش اینطوری شده، نماینده خلیفه آمد اینطوری شد. گفت اب نداره، منم به این معامله راضیم، اون پولی که بنا بود به من بدی به من برگردون. گفت نه، من 20 میلیون فروختم همش بهت میدم. گفت نه من بر نمیدارم، من همونی که باشم با
معامله، همون 10 میلیون مثلا معامله کردم،
اون 10 میلیون رو برداشت، بقیه‌اش هم به این آقا بخشید.
عجب.
یعنی وقتی که از خدای نمیخواست، کسانی که نمیخوان گناه بکنن این شک نکنن، حتما خدا راه حلال، راه صحیح براشون باز میکنه. ولی اونایی که میخوان دست اندازی بکنن، خیانت بکنن به طرف مسائل گناهش، خب بله شیطان اونجا میاد کمکشون و هم به دنیا رسید و هم به وصال رسید و همین که گناه و معصیت نکرد. واقعا این آیات رو قبول بکنیم،
در واقع از اون مسیر بندگی خارج نشیم،
خارج نشیم. آزادی، راحتی، خوشی، صفا، صمیمیت در گروه بندگی خداست. اگر بند خدا شدیم از همه بندها آزاد میشیم، ولی اگر بند خدا نشدیم باید بند خیلیا بشیم و ما را کار میکشن و بعدم ما را خورد میکنن.
بسیار.
امروز هم که روز دوشنبه است و امشب هم شب 8 شوال و سالگرد تخریب حرم مطهر امامهای بقی هست که انشالله عزیزان پاس میدارن و گرامی میدارن، خدا لعنت کنه اونایی که دشمن اهل بیتن، دشمنی میکنن و بیادبی میکنن به مشاهد مشرفه. انشالله خدا شر اینا رو از کشورهای اسلامی برداره و کم بکنه. روز دوشنبه است، متعلق به امام مجتبی و امام حسین. السلام علیکه یا ابا محمد، یا حسن ابن علی و السلام علیک یا ابو عبد.
بسیار ممنون، متشکرم آقای فرزاد، خیلی روز خوبی بود خدمت شما و خدمت دوستان خوبمون. پس اگر آرامش گم شده همه ماست، باید در سایه تقوا به این آرامش برسیم و مسیر بندگی رو در واقع طی بکنیم که انشالله نصیب دوستانمون بشود. خیلی ممنون، متشکرم از توجه تو. فردا انشالله اگر توفیقی بود با حضور آقای حسینی خدمت تو خواهیم رسید. دعوت میکنم بیننده برنامه فردا هم باشید. گفت حرفای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است. باز هم همان حکایت همیشگی، پیش از آن که با خبر شوی لحظه عزیمت تو ناگزیر میشود. آی ای دریغ و حسرت همیشگی، ناگهان چقدر زود دیر میشود. مثل همیشه بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. گفت یک سلامم را اگر پاسخ بگویی، میروم لذتش را با تمام شهر قسمت میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما، سپاسگزارم.
السلام على يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناء. عليك مني سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حسين 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 شهيدا، حسين 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 غريب.